وطنم. در ادامه سوال پیامکی که برای شما خوندم و شماره هایی که خدمتتون عرض کردم، جالبه که در یکی از پیامک ها خانم حمیده اعرافی برای ما پاسخ سوال رو نفرستادن، اما جمله جالبی نوشتن که با بیش از 3 دهه مقاومت شهید سید حسن نصرالله در برابر اشغال و حمله های رژیم صهیونیستی، ایشان راهی رو برای ما گشودن که با قدرتی بیش از پیش اون رو ادامه خواهیم داد. سپاسگزارم از لطفشون و پیامکی که برای ما فرستادن. اما خانم یا آقای محبوبی گفتن که جواب سوال شناخت دشمن هست و خانم یا آقای لطیفی گفتن همه موارد. حالا سوال ما چی بود؟ این بود که همونطور که میدونید که از کربلا تا جنوب لبنان خون شهدا همیشه ملت‌ها رو بیدار کرده، حالا با شهادت سید حسن نصرالله و یاران مقاومت، این مسیر تاریخی که دوباره زنده شده، برای ادامه این راه ملت‌ها چه باید بکنن؟ 1. حفظ وحدت. 2. شناخت دشمن. 3. ایستادگی در برابر ظلم. و 4. همه موارد. که میدونید پیامک ما 3094 هست و تلفنمون 2265-2466.
این دفعه دیگه عروسیت را میره انشاءالله.
این روز روز عروسی شماست، همون روزی که آرزوشو داشتی. آره
به تلافی عملیات تروریستی من مسرور، میخوام تمام نقاط ایتو شب با گلولای تو خانه شاق بزنه بشه. هیچ اومده ای نباید اون شخص زنده بمونه،
حتی زن و بچه ها رو برمان.
مگه خبر نداری اسرائیلی ها اعلامیه ریختن که روستا رو ترک کنی؟
تو هم ترسیدی داری فرار میکنی؟ مگه ایتا صاحب نداری؟
از افراد سرشناس ایتا هنوز کیا هستن؟
ابو باسم، ام عباس، ام یاسم جزینا. ام عباس از همه فعالتر.
اونا هدف و آرمان داره، اونا مردم میگن که از جون خودشون میگذرن و به خاطر همدیگه فداکاری میکنن.
ما امروز یک هجوم زمینی سنگین از طرف اسرائیل داریم. تصمیم گرفتیم که در ایتا مقاومت کنیم.
توی محور عملیات چند تا میرکاوا زدن که باعث ضعیف شدن روحیه سربازامون شده. نمیدونم موشک ضد میرکاوا از کجا بردن.
خب معلوم، عقل کور ایران بهشون داره. سربازان شجاع اسرائیل، خودتون رو برای جشن بزرگ آماده کنید. اسرائیل نیاز به پایان رساندن این نبرد و پیروزی بر ایتو شب داره.
امیر کتابی، منم یوسف دهینی، فرزند ایتو شب. بهت گفته بودم که محمد سرور برات یه امانتی گذاشته. بالا سرت نگاه کن.
ما از کشورمون دفاع میکنیم، عقب نشینی کار بچه های ما نیست. ما به خواست خدا اسرائیل شکست میدیم، به خواست خدا اسرائیل به زانو درمیم، به امید خدا.
موسیقی
این بخش از برنامه چراغ سینماست، اما با روایت ذهن، جایی که تصویر، صدا و روایت دست در دست هم میدن تا حقیقتی رو فریاد بزنن. و این بار حقیقت از جنوب لبنان میاد، از خاکی که 33 روز زیر آتش بود اما خم نشد. فیلم 33 روز به کارگردانی جمال شورجه روایتی سینمایی از جنگی است که رژیم صهیونیستی در تابستان 2006 علیه لبنان آغاز کرد، جنگی که با مقاومت حزب الله به شکست نظامی و سیاسی دشمن صهیونیستی انجامید. در این فیلم بازیگرانی از لبنان و سوریه ایفای نقش می‌کنند که نه فقط شخصیت بلکه تاریخ رو بازسازی می‌کنند. فیلمنامه این فیلم رو علی دادرس نوشته با نگاهی مستند و دراماتیک که تلاش میکنه روزهای خون و آتش رو به تصویر بکشه، روزهایی که در اون مردم لبنان نه تنها برای بقا بلکه برای کرامت جنگیدن. 33 روز فقط یک فیلم جنگی نیست، یک بیانیه است، بیانیه ای علیه تجاوز، علیه سکوت و در ستایش مردمی که با ایمان و اراده در برابر یکی از مجهزترین ارتش‌های جهان ایستادند. جلوه‌های ویژه از محسن روزبهانی، تدوین حسن ایوبی و موسیقی متن سعید انصاری این اثر رو به تجربه‌ای سینمایی تبدیل کردند که پیامش فراتر از امتیازهای هنریه. در روزگاری که برخی رسانه‌ها رسالتشون پنهان کردن حقیقت، 33 روز تلاش می‌کنه اون رو به تصویر بکشه. این فیلم صدای مردمیه که گفتن ما میمانیم حتی اگر جهان فراموشمون کند. از برنامه چراغ رادیو تهران با شما هستیم. یک بار دیگه سوال پیامکی خدمت شما مطرح میشه. همونطور که میدونید از کربلا تا جنوب لبنان خون شهدا همیشه ملت‌ها رو بیدار کرده و حالا با شهادت سید حسن نصرالله و یاران مقاومت این مسیر تاریخی دوباره زنده شده. برای ما بفرمایید که در ادامه این راه ملت‌ها چه باید بکنند به نظر شما؟ 1. حفظ وحدت، 2. شناخت دشمن، 3. ایستادگی در برابر ظلم و 4. همه موارد. بله، خانم شمسی به ما پیامک دادن و گفتن که همه موارد درست‌تر هست و باز هم سالگرد شهادت سید شهیدان مقاومت شهید سید حسن نصرالله رو اشاره کردن و تسلیت گفتن و در برابر و درباره ایشون جملاتی نوشتن که من خدمت شما عرض میکنم که نوشتن شهید سید حسن نصرالله درخت تناوری بود که نهالهای بسیاری در زیر سایه اون رشد کردند و مقاومت علیه رژیم صهیونیستی با راهنمایی های اون و رهبری های اون در حوزه در بخش حزب الله لبنان همچنان ادامه داره. و یکی دیگه از جوابها خانم یا آقای مجتبوی، ایشون هم گفتن همه موارد. میدونید که در خصوص سوال پیامکی امروز که در پیوند با سالگرد شهادت سید حسن نصرالله هست، ما خدمت شما عرض کردیم که برای ادامه راه شهید سید حسن نصرالله و یاران او چه باید کرد؟ حفظ وحدت، شناخت دشمن، ایستادگی در برابر ظلم و یا همه اینها؟ در این لحظه با جناب دکتر علیرضا تقوی‌نیا هستیم، کارشناس مسائل منطقه، و خدمتشون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای امجدی و تمام شنوندگان عزیز، به خصوص شنوندگان رادیو تهران، در خدمت هستم.
سپاسگزارم جناب دکتر. در اولین سالگرد شهادت شهید سید حسن نصرالله به سر میبریم، در این باره و درباره ادامه مقاومت و راهی که این شهید بزرگوار برای ما گشودن لطفاً برای ما بگید.
بله، نکته که باید عرض بکنم این هستش که خب حزب الله تا قبل از شهید سید حسن نصرالله دو دبیر کل داشت. یکی از اون دبیر کل ها شیخ صوفی طفیلی بود که بعد از مدتی خودش نتونست با ساختار حزب الله همراهی بکنه و کنار رفت، و پس از اون شهید سید عباس موسوی 9 ماه دبیر کل بود که در حمله هلیکوپترهای رژیم صهیونیستی به شهادت رسید، و از سال 1992 به این سو ما شاهد این هستیم که تا سال گذشته شهید سید حسن نصرالله وظیفه هدایت و رهبری حزب الله رو بر عهده،
یعنی بیش از 30 سال.
بله، و نکته که میخوام عرض بکنم این هستش که ایشون حزب الله رو از یک گروه چریکی محلی تقریبا تبدیل کرد به یک سازمان تأثیرگذار در منطقه غرب آسیا. یعنی ما در بسیاری از تحولات منطقه، از سوریه، لبنان، فلسطین، عراق، حتی یمن، تأثیر حزب الله رو می‌دیدیم، و ساختاری که سید حسن نصرالله شکل داد در حزب الله قائم به شخص نیست. یعنی حتی با شهادت ایشون هم حزب الله تا حد زیادی دچار تضعیف نشد. اگرچه نمیشه فقدان حضور شهید سید حسن نصرالله هم نادیده گرفت، اما حزب الله قائم به شخص نیست و ساختارش یک ساختار مستحکم است. و دلیل اینکه شما میبینید در یک سال اخیر، به خصوص 2-3 ماه اخیر، دشمن داره تأکید زیادی میکنه برای خلع سلاح حزب الله، به همین دلیل هست که میداند حزب الله چه ساختاری داره، چه تجهیزاتی داره، و اینکه یادمون باشه سال گذشته حزب الله از فردای 7 اکتبر با اسرائیل درگیر بود تا آذر ماه، و رژیم صهیونیستی در اخیر زمینی از حزب الله شکست خورد، که البته نمی‌شود منکر شد رژیم با حملات هوایی آسیب‌های به حزب الله وارد کرد، اما این آسیب‌ها نتوانست به دلیل اون ساختاری که شهید سید حسن نصرالله شکل داده بود بتواند حزب الله رو به کلی از صحنه سیاسی لبنان حذف کنه. و حتی حدود دو ماه سه ماه اخیر که انتخابات شهرداری‌های لبنان برگزار شد، ما شاهد هستیم که طرفداران حزب الله و نامزدهای متحد حزب الله در شهرداری‌های لبنان بیشترین رأی رو آوردن و این نشان دهنده جایگاه و عمق نفوذ معنوی حزب الله در ساختار سیاسی لبنان هست.
آقای دکتر، ماشاءالله شهید سید حسن نصرالله در طول این بیش از سه دهه‌ای که دبیر کلی حزب الله لبنان رو به عهده داشتند، توانست با هوش و ذکاوتی مثال زدنی نسبت به بقیه، مثلا حالا بگیم که در حوزه در جهاد اسلامی، در حماس، در بخشای دیگه، من خودم البته حالا تشخیصم این هست، اگر اشتباه میکنم بفرمایید، فکر میکنم یک سر و گردن بالاتر بود.
نکته که باید عرض بکنم این هستش که سید حسن
نبوغی داشت اصلا.
بله، از شخصیت‌های جنوب لبنان بود. مردم جنوب لبنان به پیچیدگی و خوش و ذکاوت شهره هستند و سید هم در این خصوص شخصیت برجسته‌ای بود که سالها رژیم صهیونیستی به دنبال ترور ایشون بود. در آخر هم پناهگاهی که در ایشون درش حضور داشت تخریب نشد با استفاده از سلاحایی که، یعنی اون مواد شیمیایی که استفاده کرده بودن، سید به شهادت رسید. و میخوام عرض بکنم بیش از 30 سال شهید سید حسن نصرالله، دقیقا بخوام عرض بکنم 32 سال شهید سید حسن نصرالله کابوس شده برای اسرائیل و سازمانی که او پیروزی کرد و سازماندهی کرد، باعث شد که هنوز که هنوز رژیم صهیونیستی قادر نباشه بر این سازمان فائق بیاد و بر لبنان فائق بشه، در صورتی که تاریخ گواهی میده در سال 1982 اسرائیل ظرف یک هفته تا بیروت رسید. اما در سال گذشته و در جنگ 33 و جنگ های دیگه اسرائیل پیشروی هاش حد اکثر به 1 کیلومتر در عمق خاک لبنان، یعنی خدا بیش از اون نمیتونه پیشروی کنه و این به خاطر عمق اون سازمانی بود که سید حسن نصرالله تشکیل داد و بر اون سازمان قدرت افزایی کرد.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب دکتر علیرضا تقوی نیا، کارشناس مسائل منطقه و مقاومت. با شما خداحافظی می‌کنم.
إن إسرائيل هذه التي تملك أسلحة نووية وأقوى سلاح جو في المنطقة، والله هي أوهن من بيت العنكبوت، والله هي أوهن من بيت العنكبوت.
در سال 1948 با اعلام موجودیت رژیم صهیونیستی و اشغال سرزمین فلسطین، نخستین جرقه های مقاومت اسلامی در منطقه زده شد. این اشغال میلیون ها فلسطینی را آواره کرد و زمین ساز شکل گیری جنبش های مردمی برای بازپسگیری سرزمین های اشغالی شد. در ادامه رژیم صهیونیستی در سال 1982 جنوب لبنان رو هم اشغال کرد و همین تجاوز زمینه‌ساز تولد حزب الله لبنان شد. در این میان سید حسن نصرالله متولد سال 1960 میلادی، بعد از شهادت سید عباس موسوی در سال 1992 به دبیر کلی حزب الله لبنان رسید و طی بیش از سه دهه مقاومت لبنان را به نماد ایستادگی در برابر اشغالگری تبدیل کرد. شهادت او نقطه عطفی در تاریخ محور مقاومت شد. اما مقاومت یک فرد یا یک جغرافیا نیست. مقاومت یک تفکره، تفکری برخواسته از ایمان، ظلم ستیزی و اراده ملت‌ها برای آزاد زیستن. این تفکر در ایران با شهیدانی چون مصطفی چمران، قاسم سلیمانی، در لبنان با شهیدانی چون سید حسن نصرالله و شهید صفی الدین و در عراق ابو مهدی المهندس، در یمن با شهید حسین بدرالدین الحوثی و در فلسطین با اسماعیل هنیه و هزاران شهید بینام و نشان ریشه دوانده. امروز مقاومت از یک واکنش منطقه‌ای به یک مکتب جهانی تبدیل شده، مکتبی که در برابر سلطه طلبی‌ها ایستاده و در دل ملت‌های مظلوم از آمریکای لاتین تا شرق آسیا جوانه زده و تظاهرات جهانی علیه رژیم صهیونیستی در پایتخت‌های کشورهای غربی نشان می‌ده که مقاومت دیگه فقط در میدان جنگ نیست، بلکه در وجدان جهانی بیدار شده. شهادت سید حسن نصرالله و همه شهدای مقاومت نه پایان راه، بلکه آغاز فصل جدیدی از جهانی شدن این تفکره. قبل از ادامه برنامه باز هم سوال پیامکی رو خدمت شما عرض می کنم و درباره اون توضیح می دم که همونطور که می دونید از کربلا تا جنوب لبنان خون شهدا همیشه ملت‌ها رو بیدار کرده و با شهادت سید حسن نصرالله و یاران مقاومت این مسیر تاریخی دوباره زنده شده. ما برای ادامه این راه باید چه بکنیم؟ ملت‌های منطقه چه باید بکنند؟ و بیشترین جواب‌هایی که اومده همه موارد بوده که موارد هم حفظ وحدت، شناخت دشمن و ایستادگی در برابر ظلم بوده. راه‌های ارتباطی هم که می‌دونید تلفن‌های ما 3094 هست و که البته پیامک 3094 و تلفن 2265-2466. در حدود یکی دو دقیقه پیش من مقدمه‌ای رو خدمت شما عرض کردم و در پیوند با این مقدمه میزبان مهمان گرانقدری هستیم، سرکار خانم دکتر رقیه سادات موسوی، پژوهشگر مقاومت و مترجم کتاب‌های سید حسن نصرالله و حوزه مقاومت. خانم دکتر موسوی خوش آمدید.
سلام علیکم، شب شما بخیر باشه. عرض سلام خدمت شنوندگان محترم دارم.
بسیار سپاسگزارم. خانم دکتر، تفکر مقاومت چگونه از واکنش به اشغال فلسطین در سال 1948 آغاز شد و در گذر زمان به یک مکتب منطقه‌ای و سپس جهانی تبدیل شد؟
عرضم خدمت شما، معمولا تصویر اولیه‌ای که از مقاومت در ذهن عموم مردم شکل میگیره سلاح اسلحه هست.
بله.
و اینطور برمیاد که انگار مثلا مقاومتیه که اصطلاح جدید برای منطقه غرب آسیا، برای منطقه‌ای که حالا به اصطلاح خاورمیانه گفته میشه یا برای همین کشورهایی که به ائتلاف مقاومت و جبهه مقاومت مشهور هستن. پیش از این ما در دوره‌های مختلف تاریخی، چه در ایران، چه در منطقه غرب آسیا و چه در جهان تجربهش کردیم. شما مبارزه با نجات پرستی رو در آفریقای جنوبی دارین، مبارزه برای همه آزادی کشور تحت استعمار اروپایی در طول همین دهه‌ای که در قرن اخیر داشتیم، قرن قبل‌ترش، از الجزایر، از این سمت شمال آفریقا در نظر بگیرین تا هندوستان و همه کشورهای آمریکای لاتین و همه کشورهایی که روزگاری تحت سلطه استعمار بودن. و حالا ما این سمت ویتنام رو نوع مقاومتش متفاوت داریم، حتی مثلا نوع مقاومت ها هم متفاوته. ما مقاومتی داریم که بحث سیاسی، مقاومت های اجتماعی داریم، مقاومت اقتصادی داریم،
چیزی مبارزه که منفی داریم.
بله، همه اینا هست. مثلا ما همین الان سالهایی که درگیر یک جنگ تحریم بودیم، اینا به نحوی در اون چارچوب مقاومت دیده میشه. خب ایران آخرین تجربه‌ای که داشت 8 ساله بود و حالا این جنگ اخیری که اسرائیل علیه ایران داشتن. ما پلزا مثلا این عناوین مختلف مقاومت رو داریم، اما آنچه که مقاومت لبنان رو متمایز میکنه یک استمراری هست، یک هویت جمعی هست که به نظر میرسه که شیعیان لبنان یک مسیر 100 ساله رو در عرض 40 سال طی کردن. یعنی اگر کسی در حدود دهه 70 میلادی پیشبینی میکرد یک زمانی شیعیانی که در حاشیه لبنان بودن دیده نمیشدن، این دیده نمیشدن شما میتونم براتون مثال بزنم، من نمیدونم چقدر وقت دارم، مثلا شما میبینید که جریان مسیحی در لبنان، شما اگر یک نفر یک خانواده در یک روستا باشین، کلیسا دارین و کشیشی دارین که حتما مراسم مذهبی رو برگزار میکردن و در کنار شما ببینید مثلا یک روستایی هست که هستن الان روستا عناوینش هم مختلفه، یه حدودا مثلا 80-90 درصدش شیعیان هستن و 10 درصدش مسیحی هستن، اون مسیحی همه مدارسش ساختار دینیش همش اجرا میشه، حواسشون هست، رهبری داره، همیشه براه بوده در اون دوره و شیعیان از این محروم بودن تا زمانی که حالا امام موسی صدر شروع میکنن که به نحوی یک بیداری اجتماعی شکل میگیره. این بیداری اجتماعی به یه نقطه هویت اجتماعی میرسه و این پیش از ورود اسرائیله، یعنی شما یه ساختار اجتماعی شکل میدین که بله دنبال یه نقش آفرینی فرهنگی اجتماعی هستین که عزت نفس، اون اعتماد به نفسی که برای یک جامعه لازمه که به یه بلوغ و به یک کمالی برسه اتفاق میفته. و شما همچنان که شما گفتین، ما پس از اینکه این بیداری اجتماعی رو شاهد بودیم که به نحوی یک مقاومت برای زنده شدن یک اجتماع، یک جامعه است، یک شگیری هویت اجتماعی بودیم، ما یک عامل جدید رو وارد لبنان میشه و شاهدش هستیم و اون اسرائیل برای اشغالگریه که به مدت 18 سال طول میکشه در
جنوب لبنان رو اشغال کرده
تا بیروت، یعنی جنگ ها قبلش که خود لبنانی ها درگیر جنگ های داخلی میشن و حالا قومیتی و همه این ها اتفاق میفته و اسرائیل هم هست.
بله، من در دوران نوجوانی مثلا حدود دهه 60 خورشیدی میشنیدم همیشه که میگفتن جنوب لبنان اشغال شده، بعد تو اخبار میشنیدم که نام یک سرهنگ شورشی، میگفتن سرهنگ شورشی جان گرنگ اگه اشتباه نکنم، بله، که ظاهرا مزدور رژیم صهیونیستی.
یعنی ما این فضای مزدوری رو حتی در میانه شیعیان پیش از امام موسی صدر داشتیم، چون شما سازوکار سازماندهی شده اجتماعی ندارین، امکان معاش درست درمون هم ندارید و هر کسی میتونه از شما سوء استفاده کنه. یعنی اهل سنت میبینید یک ساختار سیاسی و سازماندهی اجتماعی دارن، مسیحا همینطور، در روزیا همینطور، هر قومیتی که در لبنان هستن یه سازوکاری داشته و تا قبل از امام موسی صدر ما این ساختار رو شاهدش نیستیم. خانم دکتر،
از نظر جمعیتی کل شیعیان لبنان چه درصدی از لبنان رو تشکیل؟
ببینید، از آخرین، به این دلیل که سرشماری تاثیرگذاره بر انتخابات، سرشماری سالهاست در لبنان انجام نمیشه، چون احتمال این که مثلا تعداد شیعیان بیشتر باشه و کرسی پارلمان هم داشته باشن، خب تعداد بر اساس جمعیت کرسی پارلمان هم اضافه میشه، این سرشماری اتفاق نمیفته. این و یه جمعیت تقریبی رو داریم ولی اینطور نیست، یعنی میخوام بگم این سرشماری فکر میکنم خیلی سال انجام میشه، یعنی حداقل یک نسل بیشتر یه مناسبتی اگر نگاه کنیم و در این دورم چقدر تغییرات داشت. میخوام بالاخره جنگ های مختلف، چه جنگ های داخلی و چه جنگ های اسرائیل در منطقه رو شاهد بودیم. اما ما مثلا عموما مثلا الان فکر میکنن که اونهایی که واژه مقاومت رو میشنن فکر میکنن که یک جمعی صبح بیدار شدن و حالا پس یک تشکیل، یک تشکل به نام مقاومت تشکیل میدن، اسمشون هم میذارن مقاومت و سلاح دست میگیرن. این اتفاق نمیفته. یعنی اگر همین الان ما میگیم اگر اسرائیل وارد لبنان نمیشد، آیا حزب الله به این شکل تشکیل میشد که مثلا شاخه نظامیش مجبور شه سریع متولد بشه و دست به عملیات‌های مختلف بزنه؟ ممکن بود مسیر تاریخ تغییر کنه، چون داشت مسیر اجتماعی و فرهنگیش رو پیش می‌برد، هنوز به اون نقطه نرسیده بود که یک بازوی نظامی و سیاسی مثلا شد. سیاسی حالا شروع شده بود اون بحث مجمع شیعیان، ولی مجلس شیعیان، ولی اون بازوی نظامی یهو متولد میشه، به این دلیل که دشمن در خانه شماست و شما برای عبور از محله به محله دیگر، از روستا به روستای دیگر، شما مجبور مجوز بودین. آدم های ساکن زاهیه، ساکن شیعیان ساکن زاهیه معمولا اصالتشون به جنوب برمیگرده و شما برای اینکه برگردین هر آخر هفته مجبور بودید مجوز بگیرین که پدر ببینید، مادر ببینید.
از دولت لبنان؟
نه، از دولت لبنانی در کار نمیده. شما مبدا از ایست های بازرسی اسرائیلی در اشغال باشن، اشغاله. ایست های بازرسی و این رو لبنانی ها دیدن، یعنی لبنانی ها نه همه، آن چارچوب حزب الله مشاهده یه عمیق داشت در این که داره شبیه فلسطین اشغالی میشه که محروم میشه از سرزمینش.
بله.
و دست به عملیات‌های متعدد زد حزب الله، چه عملیات‌های کوچیک چه عملیات‌های بزرگی که ختم شد به سال 2000 و اخراج اسرائیل و اخراج اسرائیل از جنوب لبنان. و اون نقطه عطفی بود که از یک حزب، از یک نقش متوسط به یک جایگاه والا و یک جایگاه سیاسی، نظامی، فرهنگی و اجتماعی رسید.
فرهنگی اشاره کردید خانم دکتر.